به نام جهاندار جهانداور خداوند همه گردون. خانم آقایون، مردم خوب سرزمینمون ایران، سلام. صبح شما بخیر. شما دارید اردیبهشت رو تماشا میکنید از شبکه 4 سیما. الان ساعت به وقت 3:12:10 است و صمیمانه امیدوارم که صبحی بسیار خوب و روزی فوق‌العاده آخر هفته خیلی خوب در انتظارتون باشه. اگر که همراه اردیبهشت بودید، ما در طول 2 جلسه گذشته‌ای که با مهمان برنامه‌مون داشتیم در رابطه با موضوع هنر بخشیدن صحبت کردیم و مهمان ما هم کسی نیست جز جناب آقای دکتر نیسا. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم به مردم اندیشمند. به نام خدای خوب، خدایی که به ما آموخت که خردمندانه ببخشیم و دلسوزانه مجازات کنیم. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، وین عجبتر عاشقم بر این دو زد، که مهر و قهرش سازنده است. کاش ما بخشیدن را از خدا بیاموزیم که وقتی میبخشه پاک میکنه از صفحه وجود و حتی اون بدیها رو تبدیل میکنه به خوبیها. کسی با یه خطا میبینیم انسان بزرگی شد. برای همینه که برای انسانهای بزرگ میبینیم شکست ها پل پیروزی میشن، چون از دل اشتباهات فهم به دست میاد و فهم و خرد و عقل و شعور از دل اشتباهات نامکرر و حماقت از دل اشتباهات مکرر به دست میاد. بنابراین خود همون اشتباهات رو خدا بدل میکنه و تبدیل به خیر و خوبی میکنه. خدا اینگونه با بنده رفتار میکنه.
بسیار عالی، شروع فوق‌العاده‌ای بود دکتر نیسا. عرض کنم خدمتتون که ما پرسش امروزمون در اردیبهشت در رابطه با بخشش‌هایی که مخربن، از نظر شما خانم آقای محترم کدوم بخشش از این گزینه‌هایی که عرض می‌کنم خدمتتون کدوم بخشش مخرب‌تره؟ 1 بخشش بی‌وقفه، 2 چشم پوشی. خب من فکر می‌کنم که میکروفونم ایراد داره، بریم و برگردیم، من دوباره پرسش برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
تشنه و پج مرده تو باران بهاری، من تشنه و پج مرده تو باران بهاری. گل کن که در این سامیه ها عشق بکاری، گل کن که در این سامیه ها عشق بکاری. که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی. یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت. دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوخته ام گذشته است، من سوختم، کار من از کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
خب اینم بهانه‌ای بود برای اینکه ما یه موسیقی خیلی زیبا رو اول صبح پنجشنبه گوش بدیم. به هر حال تجهیزات فنی همینن دیگه، یه روزی حالشون خوبه، یه روزی هم از اون روز تصمیم میگیرن حالشون بد بشه، آدم نمیفهمه چرا. از اتفاق میفته، پوزش میخوام از حضورتون. داشتیم صحبت میکنیم راجع به بخشش و اینکه پرسش امروز برنامه‌مون اینه که کدوم یکی از این بخشش‌ها مخرب‌تره از این ستایی که من عرض می‌کنم. یک، بخشش بی‌وقفه مخرب‌تره. دو، چشم پوشی کردن. و سه، بخشش نابجا. کدومش مخربتره؟ ممکنه هر کدوم تو جایگاه خودش به هر حال مشکلاتی رو داشته باشه، اما کدوم بیشتر از بقیه است؟ 3045 همونطور که می‌بینید، 3-4-45 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای دکتر میثاق، اگه موافقین ما ممکنه که بیننده‌ای داشته باشیم که هفته‌های پیش برنامه رو ندیدن و حالا از این هفته شروع کردن به همراهی اردیبهشت، یه چند دقیقه راجع به اون چیزهایی که در هفته‌های گذشته در مورد هنر بخشیدن گفتیم، اینکه علت نیازش چی هست و اینکه آیا تو سرشت آدم وجود داره اون حس انتقامی یا نه، رو از زبان شما بشنویم.
من برای اینکه اون سوال مفهوم‌تر باشه.
بله، البته خوبه که گزیناش هم بفهمید.
بی‌وقفه کسانی رو میگن که هر چی کنی با اونها همواره از پیش درونشون میبخشن و میگن حتما من ایراد داشتم، اون که اشکال نداره، نه حتما مشکلی داشته، تحت هر شرایطی هر که هر چه با اونو بد کنه میبخشن. این بیوقفه رو میگن، همواره بخشیدن. و بخشش نابجا اینه که یه بار میبخشن یه بار نمیبخشن، یه جا باید ببخشن نمیبخشن، یه جا برعکس که الان نباید ببخشن میبخشن. اینم یک بخشیدن غلط. و سومی چشم پوشی است که رفت در رفتار انتقام نمیگیره، یعنی چشم پوشی کرده ولی از درون نبخشیده، تو وجودش نگه داشته اون حسو،
ممکنه یه جایی بروز کنه،
چشم پوشی کرده. اینا سن و بخشیدن مخرب هستن که حالا توش
ببینیم کدوم مخرب تر از دیدگاه مخاطبان برنامه اردی بهشت. یه مروری بکنیم هفته گذشته.
بسیار خوب، من در مورد هنر بخشیدن میگفتم، مقدم سخنم این بود که خدا خردمندانه میبخشه و دلسوزانه مجازات میکنه. خردمندانه بخشیدن یعنی یه جایی نباید بخشید، اونجا که بخشش ما گستاخ میکنه خطاکار رو نباید ببخشیم. و دلسوزان مجازات کردن یعنی این که مجازات ما برای خونک شدن احساس خیش نیست، مجازات برای تربیت او، برای ساختن او، برای اینکه اون دوباره تکرار نکنه. باز هم نوعی دلسوزی است به روش تنبیه. من همیشه میگم خدایا من از تو نمیترسم، چرا که جهنم تو عذاب تو نیست، جهنم تو آتش حماقت من است، من در جهنم نادانی خیش می سوزم، من از تو نمی ترسم، خدا ترسیدنی نیست. و وقتی ما یاد بگیریم که کجا ببخشیم، کجا مجازات بکنیم، تأثیر خیلی خوب هم رو خودمون خواهد داشت هم رو دیگران. به همین جهت من سه دسته آدم رو گفتم اینا شایسته بخشیدن نیستن. یکی اونهایی که خیلی طلبکارن.
بله.
چرا؟ این کسی که میگه ببخش دیگه، نمیبخشی خب نبخش. و چرا طلبکارو نباید بخشی؟ چون پشیمون نیست. این طلبکاری نشان دهنده اینه که پشیمان نیست. پشیمان شرمنده است، سرفکنده است، ملتمس، تقاضا میکنه، اصرار میکنه. طلبکار که این کارا رو نمیکنه،
باور داره به اشتباه.
بله، کسی هم که پشیمان نیست خدا هم نمیبخشه. من ببخشم؟ پس طلبکار رو نباید بخشید. دوم گفتم کسی که خطای او صفت اوست، روش اوست نه رفتار او. لغزش یک بار رخ میدادم میبخشه، اما روش بخشیدنی نیست. منو ببخش من بی ادبم، منو ببخش من دزدم،
من عصبانی میشم،
منو ببخش من منحرفم. پس دوم منحرف، یا کسی که صفت انحرافی داره، خطا داره، نمیشه صفت رذیله رو نمیشه بخشید. یک طلبکار، دو منحرف، سوم هم آدم احمق و نادان. چرا آدم نادان رو ببخشی؟ چیزی تغییر نمیکنه، دوباره تکرار میکنه. شایسته بخشیدن نیست، او نمیفهمه، نافهمی رو که نمیشه بخشید، باید از او فقط پرهیز کرد، فقط باید از او دور شد. این بحث ما مطرح کردیم، حالا این جلسه هم داخل
آقای دکتر یه سوالی که سوال کلیدی هم بود، من خاطرم هست با هم گفته بود کردیم ولی زمانمون خیلی کافی نبود توی جلسه قبل، این بود که بالاخره وقتی که یک اتفاقی میفته که من آسیب میخورم، این حس درون من داره غلیان میکنه،
آسیب روحی.
دقیقاً، بله. و این حس داره منو آزار میده. خب الان بخشیدنه گاهی اوقات به نظر کافی نمیاد، آرومم نمیکنه، میدونید بعد چه کار کرد.
اینو ما میشنویم، میگن دشمنت رو هم ببخش و بدیاشو فراموش کن. این جمله 100% منطقی نیست. من گفتم بخشش بجا و نابجا، در بخشش بیوقفه که بخشش غلطی است، همواره فرد همه کس رو میبخشه. بعضی وقت بخشیدن ما خطاکار رو گستاخ میکنه. و اون دیگه میگه که ما خطا کردیم دفعه پیش که چیزی نشد، چرا پشیمون بشه؟
در قبال دیگران هم ممکنه این کار رو ادامه بده.
بله، و ما تقویتش کردیم دیگه، پشیمون نمیشه. از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. شروع تغییر و تحول و توبه احساس پشیمانی است. بنابراین ما با این احساس، این که دشمنت رو هم ببخش، نه، همه جا نمیشه این کار رو کرد، منطقی نیست این حرف به نظر من. برای اینکه او رو گستاخ میکنه و خودمونو اینجا او رو بخشیدیم ولی به خود جفا کردیم. ما حق نداریم به خودمونم ظلم کنیم. بعضی اینایی که بخشش بیوقفه دارن، همواره دارن، با خود بسیار نامهربانند، بسیار نامهربان، یعنی خدازارن، کاری میکنن که دیگران حرم اینا رو بشکنن و با اینا هر چه بکنن، یعنی که یه تو سرش بزنیم سراش در نمیاد و گستاخ میشن. مثل توی خونه ای که یکی مظلومه، همه کارا رو به اون میگن، هر چی مشکل پیش میاد میریزن سر اون، اونی که طلبکار و جیغ و داد میکنه، فریاد میکنه،
کسی جرأت نداره سمتش بره،
نزدیکش نمیشه. اینجا اون فرد، حالا اون فردی هم که مظلومه، خودش هم مقصر هست، چون جایی اگر ظلمی رخ داد هم مظلوم محکوم است هم ظالم. چون ظلم پذیری میخواد،
اجازه میخواد.
بله، برده ها فرعون میسازن، فرعون نمیتونه برده بسازه. برده ها نخوان بردگی کنن، فرعونی نخواهد بود. برای همینه در اعتقادات ما مظلوم هم محکومه. لا تصیبن الذین ظلموا منکم، اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم، بپرهیزید از اون ظلم و فتنه ای که اگر بیاد فقط ظالم رو درگیر نخواهد کرد، آسیب نمیزنه، به مظلوم هم میزنه. پس بترسیم از ظلم و نه بپذیریمش نه خود ظلم کنیم. کسی که بیوقفه میبخشه ظالم پروره، ظالم رو جری میکنه. و این افراد، حالا انواع بخشش رو توضیح خواهیم داد، اما این احساسی که گفتیم، ما با این احساسی که تو وجودمون ایجاد شده، من شما رو آزار دادم و این حس انتقام که گفتم یه حس طبیعی است، یه غریزه دفاعی و فطری است و سرشتی است در وجود ما، خدا نهاده و لازم هم هست. هی در ما حس انتقام نباشه که تو سری خور میشیم. چی کار کنیم با این احساس؟ سه تا روش هست، سه بر سه نوع استراتژی، سه نوع روش، سه برنامه، سه فرمول فکری تو ذهن آدم ها هست. با کدوم باید برخورد کرد؟ یک، بازداری. که من بازداری، یعنی این که بریزم تو خودم و انتقام نگیرم و تلافی نکنم، کاری نداشته باشم. دوم تلافی کردنه و انتقام گرفتنه، که من جواب این رو خواهم داد، من بی پاسخ نخواهم گذاشت، تا روزی انتقام نگیرم آروم نخواهم شد. و با انتقام برگردونم حال تعادل و حال آرامش رو به خود، اون زخم روحی رو بهبود ببخشم و اون آسیب رو درمان کنم با انتقام. این دوتا روش. یه روش دیگه هم هست، روش تغییر یا جابجایی یا سابلیمیشن یا تسعید، یکی از مکانیسم‌های دفاعی که فروید مطرح میکنه، روش بهسازی. یعنی این احساسی که من به شما لطمه زدم، شما این احساس رو تغییر بدی، به شکلی عمل بکنی که به تو لطمه نزنه و به من لطمه نزنه، جبران کنم این رو. چی کار باید بکنم؟ این سه روش رو توضیح میدم. روش اول که روش بازداری است، این طور آدم ها، آدم هایی که اصلا خیلی کینه توز، خیلی انتقام جو، آدم های سلطه‌گر، آدم هایی هستن که یه خطا بکنی 20 سال بعدم تا اون مجازات رو نکنن.
بازداری یا اون انتقام جو؟
روش انتقام، روش تلافی.
روش تلافی.
بازداری هم اونم توضیح میدم. گفتم یکی از یک توضیح بدم. تو روش بازداری افراد کینه توز هستند ولی انتقام نمیگیرن، کینه توزن، خشم فرو خفته فرو برده دارن. اینها بسیار به خدا آسیب میزنن مثلا تحقیقات گوناگونی رو من میدیدم که آسیب‌هایی که اون کینه توزی و اون بازداری که خشم تو وجودش نگه داشته، مثلا میگم گذشت، مثل خدا بخش میگه این دفعه هم گذشتم، اینم میگذرم، باشه این کوچه گذشتیه، این گذشت‌ها باروت جمع کردن.
کلی آدم مثال تو ذهنش داره، همین الان شما دارین میگین تو ذهن من آدم‌های مختلف میان که همچین واکنشی
میگن. میگی اگه مثال خوبی است.
حالا شاید بگم دیگه خونه‌ش رو رام ندن.
و این دفعه هم گذشتم، یعنی باروت دارم جمع میکنم. بعضی اینطوری میگذرن از من خطایی کردم، میگم تو رو خدا همین الان تلافی کن، چون این باروت‌ها جمع بشه بعدن یه بمبی میشه. پس این گلوله برمیام، وقتی بمب شد دیگه نمیتونم پاسخ بدم. این نفهم خدا، این نفهم گذشتم نمیگذره، خدا پاک میکنه، ما بارود جمع میکنیم. اینا کینه توزن، کینه توزهایی که انتقام نمیگیرن، ولی تو وجودشون این حس نفرت جمع میشه و این سم و این زباله، کینه زباله ایست که هزینه برداره. مثل اینکه ما یه کیسه زباله رو ببریم تو صندوق امانات بذاریم در بانکی، کلی هزینه بدیم این زباله رو نگه دارن. خب که چی؟ من 20 سال این آشغال رو تو دلم نگه داشتم، بوی تعفن گرفته محیط قلبم که جایگاه عشق، پر کردم با این تعفن که چی؟ چرا بهش میگه نمیتونم فراموش کنم؟ فراموش نکن، ولی بهش نپرداز، هر روز این کیسه رو باز نکن. ما کیسه رو باز میکنیم حالمون بد میشه، بهش میپردازیم، فراموش نمیشه. منم میتونم، اصلا نمیشه فراموش کرد، ولی بهش نپرداز هر روز، که ذهنمون بو میگیره. وقتی ذهن و فکرمون بو گرفت، لحنمون بو میگیره، تلخه، لحنمون شیرین نیست، عطرآگین نیست، شنیدنمون بو میگیره، نگاهمون
موجود آزاردهنده میشه،
حالمون بده. وقتی حالمون بده، یه آتشی هستیم از خشم و انتقام. از آتش کجا بردمد باد سر؟ نمیشه که دیگه، آتش میسوزونه. خب تو این حالت کینه توزی که گفتم، کینه توزی که تلافی نمی کنه، تو خودش می ریزه، چه آثار مخربی داره؟ تحقیقات رو می دیدم این افرادی که این گونه هستن، بسیار احتمال این که می گیرن بگیرن احتمالش رو بالا میاره، بسیار این احتمال درشون هست، می گیرن می گیرن،
چه بیماری آزاردهنده هست.
سکته قلبی در اینا بالاست و روماتیسم در اینا بالا میره. و دکتر مکگانیگل، ویلیام مکگانیگل تحقیق میکنه، میبینه اینایی که خشمگینن، کینه توز هستن، توشون نگرانی و ترس حتما چسبیده بهشون و این باعث میشه که پوسیدگی دندان پیدا کنن. افراد کینه توز دندانشون زود میپوسه، به چه جاهایی لطمه میزنه، ریزش مو رو سلولای رنگساز مو اثر میکنه، رنگ نمیسازن، مو سپید میشه،
پیری زودرس،
بله پیری زودرس و افزایش بیماری های قلبی. این همه آسیب برای اینکه خشم رو تو وجودم نگه داشتم. یه بنده خدایی یه حرف تلخی سر یه ماجرایی به من زد که من تعجب کردم، گفتم چی شد ما با هم رابطه تلخی نداشتیم، چی شد تو اینو گفتی؟ من تعجب کردم، خیلی تعجب کردم. گفتش که 2 سال پیش توی حرفی من زدی، حالا از سر صحبت اینا گفتم، نه اینکه با آدم خوبیست، گفتم با اون ارتباط خرابی ندارم، که گفت یه حرفی زدی به من، یادت هست؟ گفتم چندان یادم نیست، حتما گفتم چنین حرفی، توهین نبود، یه شوخی بوده. گفت 2 سال نگه داشتم، تو این 2 سالی که اینجا نگه داشتم منترست فرصت بودم، منتظر فرصت بودم که این رو بگم، خالیشم، خالی شدم. گفتم تو 2 سال مجازات کردی خود رو که یک روز منو مجازات کنی.
واقعا هم همینطوریه.
بنابراین لطمه که دیگران به ما میزنن، این جمله خیلی حکیمانه و جالبه، لطمه که دیگران به ما میزنن به اندازه ایست که ما به آن فکر میکنیم، به اندازه ایست که ما به آن فکر میکنیم.
عالی بود، واقعا همینطوریه.
اگر یه اهانتی کردم، کسی که به این اهانت هی داره فکر میکنه، من یه اهانت کردم، او 100 بار به این فکر کرد، 101 بار آسیب میخوره. چرا من به اون فکر بکنم؟ چه فایده داره؟ به اینا که کینه توزن میگم، یک عمر داری عذاب میکشیدی، یه روز عذاب بدی؟ تازه کی گفته که همه باید تسویه حساب بشن؟ جهان خدایی داره، ما حق خدا را این بنده ها خوردن، ما که بنده ایم، حق خدا را هم خوردن، به خدا هم ظلم کردن، ما که بنده ایم، چرا فکر میکنیم من باید مو به مو همه را تلافی کنم؟ نمیشه.
آقای دکتر، خب ما به ازاش سوالی پیش میاد دیگه، این که قبول، یعنی فرمایش شما قبول و این چیزی که ما داریم صحبت میکنیم راجبش عین درستیه، باید فراموش کنیم، باید ببخشیم، یا اینکه ازش بگذریم؟ به این سادگی هم نیست.
به قول شکسپیر میگه کوره را برای دشمن آنقدر داغ مکن که خود بسوزی. کینه توزها این گونه هم اینه که بازداری میکنن، نگه میدارن تو خودشون، فکر میکنن، اذیت میشن.
آقا میشه چجوری ببخشیم؟ یعنی این که قبول، این که این خوب نیست، این خشم رو نگه داریم، یعنی چجوری نگرش نداریم؟
اول تفهیمه، ما توضیح میدیم که کینه توزی چقدر بده که بترسه و این رو تلاش کنه که از این روی فاصله بگیره. اولش اینه. بعد از این حالا میریم سراغ این که چطور پرورش بدیم این رویه رو. الان من دارم تفهیمش میدم که کینه توزی چه آسیب هایی داره، بترسیم. دومیش تلافی بود.
بله.
در تلافی کردن من یه آسیبی خوردم، بعد آسیب بزنم. خب اگر آسیب بزنم دوباره اون آسیب خورده میخواد آسیب بزنه و این قصه ادامه دارد. بدی میکنم، بدی کرد به من، بدی میکنم، بدی دید، بدی خواهد کرد و این قصه ادامه دارد. یه سیر قهر نزولی
تبدیل به دو تا دشمن خونی میشیم دیگه.
بله. و تا کجا خواهد رفت؟ به قول بودا میگه که اگه بدی رو با بدی جواب بدی، بدی کی تمام میشه؟ به قول خود خدای عزیز که میفرماد یدرعون بالحسنت السیئه، میگه بدی‌ها رو، مؤمنین رو میگه بدی‌ها رو با خوبی دفع میکنن. چقدر روی قشنگیه. و یا اگر کسی بدی کرد میگه دفع کن بدی‌ها رو به بهترین روش. یا آیه دیگه‌ای که از مؤمنین میخواد نقل کنه، گزا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما. به قول علامه طباطبایی تفسیر جالبی داره، میگه که این سالم برخورد کرد، سلاما نه معنی که بگه سلام، یکی جاهلی نادانی برخورد کرد، یعنی برخورد سالم میکنه. یعنی چی؟ اگه او فحش داد منم فحش میدم، تلافی میکنم. گر سگ گزدت در آن چه گویی؟ سگ را به عوض توان گزیدن؟ نه، هر کس آن کند که از گوهر وی سزد. برخورد سالم یعنی سالم ترین برخورد میکنم که این زباله دفن بشه. لجنی کسی رو من ریخ، من این لجن رو بریزم رو خودش، اون دوباره خواهد ریخ. باز بریزم، حالا اون لجن رو سه برابر میکنه رو من میریزه. و بیشتر میبینی بعضی وقت از یک بدی کوچولو همینطور این به این پاس داد، اون به اون پاس داد، دو برابر، چهار برابر، ده برابر رسید به جنایت و قتل و سوختن خاندان. و من میبینم این برخوردها، این گویی رو، این گونه رو. پس بدی رو با بدی جواب بدی، بدی کی تمام میشه؟ آتش چو بلند شد بر او آب زنن. ای کاش این مرام ما بشه، به نفع خودمونه. آتش چو بلند شد بر او آب زنن. اینو یاد بگیریم، بدی رو با بدی پاسخ ندیم. خب توی روی انتقام پس آسیب زیاده، ما زخمی میشیم، سر یه مسئله کوچیکی کشته میشیم، زخمی میشیم. یه بنده خدایی میگفت یه مسئله کوچیکی توی رانندگی پیش اومد، بدنساز بود، هیکلی بودش و قدرتمند. گفت یه جوونه که خیلی ضعیف مردنی هم یه اهانتی کرد، من رفتم جلوش نگه داشتم و اومدم پایین فقط از ماشین پیاده شدم، فقط هیکل منو ببینه به ترسی که مجازات بشه. اومدم پایین، اونم اومد پایین، غافل از این که خب تو درشتی اون نازک، ممکنه عقلش نازکتر از هیکلش باشه و حماقتش کم بیشتر از این حرفا باشه، بی عقلتر باشه. گفت اومد پایین و من بعدم با یه دست بگیرمش، اقتدارم رو نشون بدم. گفت بالاخره تو یک دو تا از ماشینش پیاده شدن، ریختن دور بر من، یه چاقو خورده بود، این فرد نخایی شده بود. میگفت سر یه درگیری کوچولو من از دست دادم و ویلچری شدم. این حالا الان داره فکر میکنه این ویلچر سوار شدن ارزشو داشت واقعا؟ برای همینه میگم هر حقی گرفتنی نیست. هر وقت میخوایم حقی رو بگیریم بپرسیم به چه قیمت؟
واقعا به چه قیمت؟
ناپلئون که یه آدم جنگجویی بود و تمام فکر فتح و اینا در سرشه، میگه که من حتی یه 6 روز، یک هفته 6 روز میگه من شاد زندگی نکردم. کسی که مقام داره، قدرت داره، ثروت داره، شهرت داره، همه اینا رو
پارو تحت سلطه خودش داشت میگیره.
حالا همینو مقایسه کنیم با هلن کلر، اون فردی که نابینای کر لال، با این، این میگه که از وقتی که زیبایی های دنیا رو شناختم شاد زندگی میکنم، همواره شاد زندگی میکنم. کی برده کی باخته؟ اونی که میخواد تلافی کنه، فتح کنه، همش بر همه چیره بشه، یا این؟ برای همین من معتقدم همیشه پیروزها همیشه میترسن. چرا ما میخوام همیشه برنده باشیم؟ یه بار بباز. آدم نادون میخواد همیشه ثابت کنه که برتره و پیروزه و موفقه و چیره است و همه پیشش شکست خوردن. آدم نادانه. عاقل بعضی خود باید ثابت کنه که من شکست خوردم، من باختم، من برنده نشدم، تو بردی. به میگن عقب نشینی تاکتیکی.
دیگر میازما تو به ما اقتدار خیش.
بله. چرا ما خیال میکنیم همیشه باید برنده بودنمون رو ثابت کنیم؟ اینا آدمای بدبختی هستند. باید همیشه برنده باشن. یه جایی ثابت کن تو بردی. چرا؟ که سالم بمونی. پیروز جنگ ها کسانی هستن که عقب نشینی تاکتیکی بلدن. میتونن کجا عقب بنشینن.
حتی بلی... اگر که اسمشو شکست بذارن.
بله. شکست کوتاه مدته مختلی... ولی پیروزی نهایی است.
بله.
ولی روحیات خب وقتی حالا بررسی کردن، تحقیقات شد در مورد سنین مختلف، ببینن کدوم سنین بیشتر میبخشه، بخشیدگی، بخشودگی در سن کودکی، در جوانی، در پیری کدوم بیشتره. من بشم مجری از شما بپرسم، شما به نظرتون تو کدوم سن میزان بخشودگی در مقایسه با سن دیگه بیشتره؟
بالا بدون شک تو سن بچگی دیگه، بچه ها راحت‌تر میبخشن و اونایی که خیلی مسنن اونا مثلا به دل نمیگیرن انگار.
بله. میگه دنیای کودکانه پاک است و جاودانه، صلحش جنگش دوام ندارد، صلحیست جاودانه. پاک است و عاشقانه، جنگش دوام ندارد، صلحیست جاودانه. اینا میبینی دعوا کردن با هم، یه دوست اینو گفته بود نقل کنازش، دعوا میکنن دوتا بچه با هم، عشق تو چشاش هنوز پاک نکرده، بعد میان با هم بازی میکنن، باز هنوز عشقه رو پاک نکرده. کاش مثل بچه ها کودکانه ما دوست بودیم با هم و جنگ و فراموش میکردیم. بیا ساده مثل چکاوک شویم، بیا بازگردیم و کودک شویم. بله، دوران کودکی بیشتر از اون دو مقطع، اون دو مقطع کدوم؟ جوانی و پیری، میان سالی به بعد.
بله من فکر کنم پیری.
بله میان سالی به بعد بیشتره. حالا چرا؟ جوان کینه را شاید و جنگ را، کهن پیر تدبیر و فرهنگ را. کهن پیر تدبیر و فرهنگ
تدبیر
را.
تدبیر خیلی خوب بود که گفت.
یعنی این تدبیر همون عقب نشینی تاکتیک است، تاکتیکی است که ما کجا برگردیم. چرا میخوام جوونا میخوان همیشه برنده باشن؟ خدا شاهد اونی که یاد بگیره یه جا ببازه حالش خوبه. خدا شاهد اونی کسی که همواره میخواد برنده باشه حالش بد و بد و بدتر هم خواهد شد. نمیشه همیشه برنده بود. قدیس ها هم شکست خوردن، حقشون خورده شد، ولی نرفتن ترافی کنن، یه جای عقب نشینی کردن، کنار نشستن. من نمیگم تو سریخور و ظلم پذیر باشیم، باز اینو میگم به چه قیمت. اینم دسته دوم که تلافی میکنن، توضیحاتمو دادم که نباید همیشه برنده بود، یه جایی ببازیم. اما دسته سوم یعنی کسانی که این احساس تو وجودشون ایجاد شده، به من ظلم شده، به من اهانت شده، من خودم دو تا آدمو نمیتونم تحمل کنم، یکی بی تربیت، یکی متکبر، یکی مغرور. بعضی از حسن مقاماتن پست و مقامی یا شأنی داره برای خودش، یادش رفته شأن تو برای من وقتی اون شأنی قیمتی است که پیش خدا قیمتی باشه. یعنی همون که خدا گفت تقوا، یعنی پاکی، افتادگی. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر بشین. چرا اینقدر متکبر؟ بعضی این گونه هستن. و یادم بیادب، در دوران کودکی کسی به من اهانت کرده یادمه، چه سالی، چه حتی کدوم ساعت از روز بوده، تا تمام یادمه. تاریخچه اهانت هایی که به من شده من یادمه. تو فلان اداره رفتم یکی من اهانت کرد، اون یادمه، حتی رنگ موهاش یادمه دقیقاً. حالا ممکنه بگی این ایراد نیست؟
خواستم همین رو بپرسم.
بعضی میگن فراموش باید کرد، من قبول ندارم، نمیشه فراموش کرد، نمیشه، اما بهش نمیپردازم، نمیپردازم. تو وجود همه ما بدی و خاطرات تلخ است، چون نمیپردازم حالم خوبه. اگه بشینم یک ساعت فکر کنم به تمام اونایی که اهانت کردن و در حق من بدی کردن، حالم انقدر بد میشه، نگاه هم نگاه تلخه، حتی آهنگ صدام زخمی میکنه دیگران رو. پس بهش نپردازیم.
یه سوال اینجا پیش میاد.
بله.
من حالا نمیدونم تا چه حد درسته غلط، من خودم یه نیمچه اعتقاد دارم که همه آدم‌ها یه نقطه حساسی دارن، یه دکمه‌ای دارن که اگه اون دکمه رو فشار بدیم اون وقت عواقب داره.
بله.
حالا شاید خارجی‌ها میگن پوش دباتم، اون دکمه رو بعد فشار داد. در مورد شما شاید این حساسیتتون به تکبر دیگران و بی‌تربیتیشونه. اگر کسی با همچین برخوردی سراغ شما بیاد و اون دکمه رو فشار بده، شما واکنشتون چیه؟
یعنی با تکبر بیاد، بلدن با متکبر برخورد کنه،
بی‌تربیتی بکنه اصلا. واکنشون چیه؟ توهین بکنه بهتون. شما میگین که من یه توماری دارم، یه دفتری دارم که توش یادداشت شده، ولی اینکه دلم هم نمیخواد بهشم نمیپردازم، ولی اون دفتره داره یادداشت میشه، این نقطه حساس منه. حالا اون آدم میاد بهتون توهین میکنه. واقعا ابراهیم میثاق فارغ از مقامش، جایگاهش به عنوان یک فرد، یک شخص، واکنشش چیه؟
من میبینم اگر من فکر کنم به اینکه روزی تلافی کنم، باز همون قصه پیش میاد. فکر به لطمه زدن بیشتر از فکر به آسیب زدن، تلافی آسیب بدتر از خود آسیبیه که خوردم. او ارزش اینو نداره که ثانیه‌ای، کمتر از ثانیه‌ای بهش فکر کنم. قیمت من بالاست، این فکری که خدا داده بالاست، قیمتش به من و تو فکر رو داد که پرستشش کنیم، دل رو داد برای عشق برزیدن. من حروم کردم خودمو به زباله‌ای بیندیشم، من حروم کردم خودمو به خاطر شأن انسانی که احساس میکنم دست به این امانت خدا نمیزنم، بلش کنم، پرهیز میکنم ازش، فاصله میگیرم
از اون موقعیت، از اون آدم.
حتما پرهیز میکنم. اگر من برخورد بکنم، منم اونم، من چه فرقی با اون دارم؟ تازه وقتی خودم رو با ارزش به احساس کنم، حیفه که این ارزش رو خراب کنم، حیفه که ثانیه ای اندیشه ای که خوبی میتونه بگذره، به سازندگی میتونه بگذره، به تحلیل و تدبیر میتونه بگذره، حروم کنم برای یک زباله، برای یک آدم حقیر، آدم بد. یکی یه وقت اون داره اهانت میکنه، میدونم یه هیجانه، بعد پشیمون میشه، توی این فکر میدونم یه آدم خوبی، عصبانی شده، اونجا ناراحت میشم، تو دل من میمونه، اما برخوردی میکنم که شرمنده بشه. سخته این برخورد، میدونم خیلی سخته، بعضی وقت میشه این کارو کرد، میتونیم این کارو بکنیم، همیشه باید بشه.
وقتی که دوست
خجالت بکشه، شرمنده بشه و بعد عذرخواهی کنه و من عذرشو میپذیرم، ولی یادم نمیرم.
آقای دکتر، توضیحتون راجع به این سه بخش،
نه سومی رو نگفتم بگم الان؟
بله البته.
خب تو پرانتز هستو بگم، من یه مقدار صدام گرفته، اذیت.
شما هم صداتون خوبه، هم رنگ پیرنتون رو من خیلی دوست دارم امروز.
متشکرم.
زنده باشید.
به خود رسیدن، به این، اگر ما خود رو امانت خدا بدانیم که هستیم، فکرمون، دلمون، چهرمون، لباسمون، موی سرمون، شانه زدن به موی سرم میشه نماز ما، یعنی امانت خدا رو نگهداری میکنم. اگه با خود نامهربون باشیم، زشت بپوشیم، زشت حرف بزنیم، با این امانت محبوب چه میکنی؟ ازت میگیره. لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی
نعمت نعمتت افزون.
بله. سومیا که سخته ولی خیلی ارزشمنده، کیا هستن؟ دسته سوم کسانی هستن که اون احساسی که بدی که درشون به وجود اومده، اون لطمه‌ای که خوردند، اینو میان تغییر میدن، بهسازی میکنن. یعنی چی؟ یعنی تسعید، یعنی والاگرایی، بهگرایی. مثال بزنم، در از دوران دانش آموزی خودم که گفتم یادم میمونه همش، یه معلمی داشتیم، معلم زبان بود، اگر هست خدا بر عمرش بیفزار، اگر بس عمر پایدار و سالم، اگر نیستم خدا رحمتش کنه. این خیلی دلسوزانه درس میداد، ولی انقدر برخوردش ویرانگر بود، مخرب بود،
کتک میزد،
همه کار میکرد. اسم بچه های حیوانات رو ما استفاده میکرد، خیلی علاقه بچه های حیوانات داشت، بچه های حیوانات زیاد دوست داشت، ما رو تمثیل میکرد اونه. بعد اهانت میکرد، میزد، تند بود خیلی. یه بار من وارد کلاس شدم، این زودتر از همه تو کلاس بود، که نرفته بود کلاس زنگ تفریح بیرون. من اولین نفر وارد کلاس شدم، تا وارد شدم سلام دادم بهش، به جای سلام به من گفت اه این اومد، یه اهی به من گفت. من ناراحت شدم، گفت این چرا ازت بدم میاد، تو تنبلی. تنبل بودم، تنبل کلاس بودم. خب این احساس طبیعیه که معلم شاگرد زرنگو دوست داره، شاگرد تنبل دوست نداره. ولی فعلو بکوبیم نه فاعل رو، فعلو بکوبیم. گفت تنبلی بده، نگو تو بدی،
فعلو بکوبیم نه فاعل
رو. بعد وقتی نشستیم بچه‌ها اومدن شروع کرد صحبت کردن، گفتش که میگن کاسبا میرن کار میکنن شروع دشت، میگن دشتش دست خوبی باشه. دشت ما این بود که تنبل کلاس وارد شد جلو همه، گفت باز، گفت این اومد تو، من حالم بد شد. و من خیلی ناراحت شدم که چرا اینقدر منو میکوبی.
معلومه الان چند سال گذشته، 35 سال.
بعد به هر حال ما رو آزار داد. حالا این احساس تو من به وجود اومده، نه اینکه اون موقع اینا رو بلد بودم، نمیدونم چه شانسی یه چنین چیزی پیش اومد که گفتش که هفته بعد امتحانه و قرار بود امتحان بگیره. من تا هفته بعد که امتحان بود درسم خوب نبود، اونقدر خوندم
از لج انگار
انتقام بگیرم. و بعد این یک روش و استراتژی
انتقام گرفتین هست.
حالا میگم چی شد. آره. بعد هفته دیگه شد، من امتحان دادم و هم موقع سعی میکرد، چهار تا سوال داد سریع تندون سعی میکرد بچه ها داد. بعد رسید من سعی کرد، گفت اسمم رو صدا کرد، من اومدم بیرون، گفت چند شدی؟ گفتم فکر میکنم خوب شدم. گفت چند شدی؟ گفتم خیلی خوب شدم، بالاتر از 17 18 اینا. گفت 20 شدی. خوشحال شدم، همین حالی که به وجد اومد بودم خوشحال شدم، رو رشید ساده بودم، یه چک جانانه به من زد. گفتم این چک دیگه چی بود؟ برای چی؟
گفت تقلب کردی؟
گفت تقلب میکنی تو
اصل بد نیکو نگرد از آن که بنیادش بده.
دیدش این بود و منو بیگناه زد. گفت برو بشین. فکر کردی من اینقدر ساده‌ام؟ گفت بگو تقلب کردی جلو همه، ببخشمت. گفتم تقلب نکردم. اصرار کرد، اول اصرار میکرد من حرف نمیزدم، اصرار کرد یک کلام بگو من میبخشمت. گفتم یک بار میگم تقلب نکردم. و یه ذره باور کرد از حرفم، گفت الان امتحان میگیرم دوباره، همینجا بشین، دو تا سوال میپرسم، اگه تو جواب دادی، اگه تو بالای فقط 10 بشی من به تو 20 میدم. امتحان گرفت، 4 تا سوال ازم پرسید و اینا رو من جواب دادم و امتحان بالای 15 من چند میخواست من بده، یا 3 تا سوالش که کاملا جواب دادم. و بعد گفت نه مثل که آدم شدی، برو بشین. و من رفتم نشستم. این
بازم شرمنده نشد از کاری که کرده بود؟
بعضی ها شرمنده میشن، تو ابراز نمیکنن. من میدونم شرمنده بس بود برای من. اینه که میگم که زیباترین انتقام ساختن خیش است نه سوختن حریف. ساختن خیش است نه سوختن حریف، این زیباترین انتقامه، سالمترین انتقامه. اصلا خوب بودین، این میشه بهسازی، با پیروزی ها انتقام بگیرید.
اینو تکنیکیه که شما دارین میگین.
آره.
تسعید گفتین، چی گفتین؟
تسعید، بهسازی، والاگیرایی، تغییر رو به بهبود. ببینید حس بدی در ما ایجاد میشه اگه بازداری کنیم، علیه خودمون داریم خودزنی میکنیم، خودمون رو داریم میسوزونیم. اگه علیه دیگران استفاده کنیم، دیگران رو داریم میسوزونیم. نه خود بسوزیم نه دیگران، بهسازی کنیم. ما با پیروزی هامون روی دیگران روی حریف رو کم کنیم، با ساختن خیش رو انتقام بگیریم نه سوختن دیگران. این تو ذهنمون میگیم اینقدر میگیم که این میشه روشمون. و واقعا اگر این روش من بشه، اون وقت میتونم ادعا کنم با شعورم، حالا خردمندانه این روش سالم ترین روش نیست و سازنده ترین روش نیست، قشنگ ترین روش نیست. اون دو روش من گفتم صدمه میزنه، هم تلافی صدمه میزنه، همون بازداری جفتش صدمه میزنه. ولی بهسازی نه تنها صدمه به او نزده، شاید او رو ادب کنه، بگه تو این همه زدی او رشد کرد، این همه برای همینه من مثلا دیدم کسایی رو که کتک خور دوران نوجوانی کتک زیاد میخورن رفتن رشته رزمی. خب این بهسازیه. مثلا نیوتن و وات همیشه توی نمره ریاضی تک میگرفتن، تک بودن. یا ادیسون از 4 مرسه اخراج میشه.
آلبرت اینشتین؟
بله. یا اینا کسانی بودن که خب ضعیف بودن، ولی یا گوستاو یونگ، آلفرد آدلر، اینا تنبلای کلاس بودن.
اینا نوابقی هستند که ما میشناسیمشون به خاطر بزرگ شدنشون و افتخاراتشونه که ما اینقدر خوب میشناسیم. شاید هزاران هزار نمونه دیگه باشن که خیلی شاخص نباشن.
این همون اینا استراتژیشون بهسازی بوده، والاگرایی بوده. اون حس و علیه خود به کار نبردن، علیه دیگران هم به کار نبردن، تغییر دادن، گفتن من با پیروزی هام خودم رو ثابت میکنم و با پیروزی هام انتقام میگیرم، نه با سوزوندن تو یا خودخوری نابود کردن خیش. این روش بسیار خردمندانه، زیبا، عالی و خداپسندانه است. اگر اینو یاد بگیریم نتیجهش رو میبینیم چه خواهد بود تو زندگی و آثارش چقدر هم حالا اون خوب خواهد بود.
متوجه.
این بخشیدن به این معنا قشنگه.
خب آقای دکتر میثاق، من اجازه میخوام ازتون که یه بار دیگه پرسش برنامه رو عرض بکنم.
بله.
خدمت بیننده‌های برنامه و بعد بیام یک سوالی که به هر سه اینا هم که شما توضیح دادید میخوره و میخوام ازتون بپرسم. این که سوال ما اینه که کدوم یکی از این بخشش ها از این سه نوع بخشش مخربتر از بقیه است؟ کدوم بخشش مخربتره؟ یک، بخشش بی وقفه، این که آقای دکتر هم توضیح دادن هر کاری که با اون آدم میکنن همه رو میبخشه بی وقفه. دوم، چشم پوشی کردن، این که اگر اشتباه نکنم ته دلشون موضوع رو نگه داشته ولی چشم پوشی میکنه همونطور که الان شما توضیح دادین. و سوم هم بخشش نابجا، اونجایی که نباید ببخشه این کارو میکنه و شاید بدتر میکنه اون آدم رو و بهش این جسارت رو میده که بازم اون کارو انجام بده. از این سه گزینه کدوم نظر شماست که مخرب تره؟ بله داریم میبینین 30045 3445 هم سامانه پیام کوتاه ماست. کنار اینکه میتونید گزینه مورد نظرتون رو برام بفرستین، میتونید سوالتون و نظرتون راجع به برنامه امروز هم بفرستید که ما برنامه رو بهتر و شبیه‌تر به سلیقه شما بسازیم. آقای دکتر، بعضی آدم ها هستن که نقششون کلیدیه توی زندگی ما و ما
ببخشید یه صحبتتون قطع کنم، اون مال مک‌کالا بود، اون سه روشی که گفتم بازداری و تلافی و بهسازی 2001. بفهمید.
بسیار، اون کارشناس که اینها رو کرده مک‌کالا. بعضی از این آدم ها انقدر نقششون پررنگه که نمیشه به سادگی از اتفاقات باشون گذشت و از قضا چون ما بیشترین زمان زندگیمون رو با اونا میگذاریم قاعدتا بیشترین اختلاف و تضاد رأی و درگیری،
یعنی مکرر آسیب میزنن.
لزوما آسیب نمیزنن ولی این اتفاق میفته. یه کاری میکنه که من الان خشمگینم، یه کاری میکنه که من این حس انتقام درم هست، توهین میکنه بهم، بی توجهی میکنه بهم و هر چیزی که اون حال بد رو در من داره ایجاد میکنه.
بله.
و نمیشه از این آدم به این سادگی چشم پوشی کرد و نمیشه به این سادگی انتقام گرفت. میدونین چون فردام قرار همدیگه رو ببینید، پس فردام قرار همدیگه رو ببینید و بعضی از پیوندها به این سادگی گسستنی نیست که بگیم خب من دیگه میذارمش کنار، پرهیز میکنم ازش. میشه راجع به اونها بگین؟ منظورم خانواده است. هر درسته. کسی که جزء نزدیکان ماست، هم خون ماست یا هم پیوند با ماست.
فکر میکنم این سوال از نهاد مردم بر اومده و شما گفتید.
شما لطف
کنید. خب خیلی خوبه موجودی تو دل مردم باشید، از دل اونها بپرسید. بهترین شیوه برخورد با اینا، خب اینا نمیشه انتقام گرفت چون بدتر میشه و نمیشه که ترکشون کرد، هستن. تنها روشی که با اینا میشه به کار گرفت فاصله سلامته، یعنی حد المقدور پرهیز کردن تا اونجایی که میشه.
از اون موقعیت، نه آدمه، منظورتون اینه؟
نه، از همون آدمه و موقعیت هایی که اون داره. مثلا این آدم تو خونه است، اگه میبینی نزدیکش بری زخمی میشی، حد المقدور کمتر برو پیشش، نزدیکش کمتر، تا اونجا که میشود دیگه، نمیشود دیگه، نمیشود دیگه. یکی این راهه،
این راه حله.
آره، تنها راه حله فاصله سلامت، به اندازه نزدیکش بشو که زخمی نشی. کلا ما آدم رو باید آتش فرض کنیم، نه دو انقدر دور شیم که یخ بزنیم، به آتش نیاز داریم، نه انقدر نزدیک شیم که بسوزیم.
من اجازه دارم قانع نشم از این بابت آقای دکتر که اگر فرض بکنیم همون مثال آتش هر چیزی، با این شیوه من محکوم به یه زندگی در عذابم، یعنی در نگرانی از اتفاقی که شاید بیفته و شاید نیفته. یعنی من میدونم که این آدم ممکنه آسیب بزنه، پریزم میکنم ولی نگرانی هست تو من.
این راه حلی که من میگم مال اون خانواده هایی است یا زوجی است که نمیتونه جدا شه.
آها.
و الا اصلا به بسیار احمقانه است. آدم میگه زندگی غلطی رو، من میگم عاقل اشتباه میکند، احمق تکرار. ما یه لقمه ای رو که تلخه و بدمزه است در دهان میگذاریم از پرس غذامون، وقتی نامطبوع باشه، وقتی تلخ باشه، بد باشه، نجویده قورت نمیدیم. و وقتی مزه کردیم دیدیم که تلخه، بیرون میریزیم، قورت نمیدیم.
نه دیگه لقمه بعدی از دهان
آره نمیدیم، دیگه دست به اجتناب میکنیم. چطور ما یه عمری آدمی رو لقمه لقمه داریم میخوریم، اه اه میگیم میخوریم، اه میگیم میخوریم، اه میگیم میخوریم، میشه همون جمله بیرحمی که من هزار بارم میگم ازش سیر نمیشم، اعتقاد دارم هر کس لایق شرایطی است که تلاش به تغییرش نمی کند.
عجب جمله ای.
اون آدم دیگه شایسته همونه، هر کی لایق شرایطی،
هر کس لایق به
شرایطی است که تلاش به تغییرش نمی کند. خدا هم اینا رو کمک نمی کنه. اصلا آیه قرآنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نخوا خودتون تغییر بدیم، ما هم تغییر نمیدیم به هیچ وجه. خب این وقتی است که این روش که دارم میگم فاصله سلامت مال اونایی است که اگه جدا بشن آسیبش بدتره.
متوجه. من خیلی خوبه که اینو بیشتر توضیح بدین، چون واقعا ممکنه بعضی الان درگیری همچین چیزی باشه.
اگه میتونه جدا بشه که باید جدا بشه. آها. چون هدف یه ازدواج یک ارتباط، ارتباط ازدواج قرارداد لذت است.
ولو اینکه خواهر برادر یا پدر مادرش باشن.
آره آره. ببینید در مورد ازدواج میگم یه قرارداد لذت هست، نه قرارداد شکنجه. ما امضا نمی کنیم 70 سال پوست همو بکنیم شکنجه کنیم، امضا کن بزن 70 تا برو بده. واقعا از اینطوری قرارداد بستن. آره. من مراجعه داشتم 15 سال پیش اومده زد و خورد داشتن اومدن، بازم اومدن با خاطر همون مشکله، مشکل 15 سال پیش. اینو درمانپذیر نیستن دیگه،
متاسفانه.
چرا داری ادامه میدی؟ پس در مورد اون مواردی که نمیشه جدا شد به هیچ وجه، اونا فقط میمونه فاصله سلامت. حالا همسر میشه جدا شد، فرزند که نمیشه. تا اونجایی که ممکنه فاصله سلامت میگیریم، یک، دو، کار دوم هم میشه کرد. وقتی اون فضا رو خراب میکنه، متعفن میکنه توی خونه، ما میتونیم با ایجاد فضای خوب یه خورده خونسا کنیم. یعنی یه زباله متعفنی تو محیط اومد، اینو نمیبریم، نمیتونیم ببریم بیرون، نمیذاره ببریم بیرون، اون تعفن ایجاد کرده، چیکار کنیم اینجا؟ یا بعد اونو تحمل کنیم که غلطه، یا اینقدر گلبارون کنیم که بوی گل چیره بشه. قدیس ها چنین میکردن، عرفا چنین میکنن، انقدر خوبی میکنن که این حس و حال خوش و حال خوبی بر اون چیره بشه. اینم دو تا راهه. پس یکی پرهیز، حد المقدور و فاصله سلامت اونجا که میتوانیم، یکی دیگه گلبارون کنیم. چرا نبرو برای اینکه حال خودم خوب باشه. یه بنده خدایی پیامبر خدا با یارانش داشت راجبه کسی صحبت میکرد که فسقش آشکار بود. کسی که فسقش آشکاره، بدیش آشکاره، غیبت نداره، یعنی غیبت نیست بگی این آدم بدیه، علنا خودش داره آشکار میکنه. پیامبر خدا داشت میگفت پرهیز کنین از این آدم شری، آدم بدیه. همون آدم اومد در خونه رو زد، تصادفی در رو باز کردن، این همون آدمی که پیامبر خدا داشت راجبش صحبت میکرد از این پرهیز کنین. دیدن اینقدر مؤدب با اون صحبت کرد، بهش احترام گذاشت و اینا. وقتی اون رفت و رفتش برگشت، یارانشون براش سوال شد چرا درو عمل کرد، چرا دوگانه اینجا بد میگفت، اونجا اینقدر احترام گذاشت. پرسیدن با این آدم بد چرا اینطوری برخورد کردی؟ پاسخ داد من از شرش به ادب پناه بردم، به حرمت پناه بردم. و این چه کار قشنگیه؟ این یعنی گلبارون کردن، یعنی که نمیتونی بدیشو پرهیز بکنی، یه ذره گلبارون کن، اونقدر ادب به خرج بده که خجالت بکشه. شده برا من، یکی اهانت اینقدر داشته میکرده و من برخورد بدی نکردم و بعدم احترام بهش گذاشتم و دیدم خجالت کشید. البته همه اینطوری نیستن،
بعضی خجالت نمیکشن.
همه اینطوری نیستن. اینه که میگم بخشش بجا نابجا این خیلی مهمه، کجا ببخشیم کجا نبخشیم.
درود بر شما. من یه بار دیگه پرسش برنامه رو بگم و میریم تو 3 دقیقه پایانی برنامه که حالا شما یه جمع‌بندی داشته باشید.
قبل این پرسش من اون در مورد سن گفتیم که کدوم بیشتر می‌بخشن، در مورد مردان و زنان هم
رابطه جنسیت با بخشش.
آره اینم آره خوب الان پرسیدید. اینم یه تحقیقی رو می‌دیدم که جالبه، مردا بیشتر می‌بخشن، قابلیت بخشش دارن یا زن‌ها؟ بعد پرسشتون من
حتما خوب به شما هم بهش فکر بکنیم ببینیم واقعا پاسخش چیه. من که خودم تو ذهنم خانم هان، حالا نمیدونم کدوم بخشش مخرب تره. 1 بخشش بی وقفه، 2 چشم پوشی، 3 بخشش نابجا. 3045 هم سامانه پیام کوتاه ماست. بریم سراغ این ساعت.
خب شما چی فکر می‌کنید؟
من فکر می‌کنم خانم ها.
چرا؟
نمیدونم، چون مهربان‌تر از آقایون هستند. البته ما آقایون هم موجودات مهربانی هستیم ها، ولی بیام چه حسی تو؟
زن که به اعتقاد من زن 90% مهر، حالا درصد میگم تحقیقی نمیگم، همینطوری میگم غالبا، یعنی 90% مهرورزن، 10% مهر طلب. مرد برعکسه، مرد 90% مهر طلبه، 10% مهر ورزه. یعنی چی؟ زن اگه محبت نکنه دیوونه میشه، مرد اگه محبت نبینه دیوونه میشه. این تفاوت ها.
اما عذر میخوام، این صدای دوباره از همون ناملایمات این تجهیزات ما بود، عذر میخوام. بفرمایید.
بله.
گفتین که مهرورزی و مهرطلبی بین زنان.
آره، زنها مهرورزترن و مردها مهرطلبترن. خب حالا توی این که مردا قابلیت بخشش بیشتر دارن یا زنها، مردا بیشتر میبخشن.
جدا؟
باور کنید. دلیل داره ها. ولی تو ذهن همه این هستش که زنها، زنها خاطره بازن.
یادشون میمونه. درود بر شما.
یعنی 25 سال پیش تو نامزدی چرا پرتقال خال زده بود؟ بابا خودم خال خالی شدم، ولم کن. هنوز اون پرتقال رو چسبیده. زنان سخت‌تر می‌بخشند و یادشون میمونه. ولی مردها نه. خانوما خیلی دوست دارن غم دیگران رو بشنون و به خاطر بسپارن. مرد نه. الان من دو بار پیش شما بنالم، دفعه سوم من بیام اومد اومد بریم. ولی خانوما میگردن دنبال کسی که بناله. دوست دارن یکی بناله براشون و قصه بخورن براش و دل بسوزونن براش. اینی که مردا قابلیت بخششون بیشتره. دلیلش اینه که دوست ندارن منفیات تو ذهنشون بمونه، پاک میکنن. خیلی زود فراموش میکنن.
یه دلیلم تو 30 ثانیه میتونیم بگیم.
یه دلیل دیگه اش هم اینه که مردا احساس قدرت بیشتری میکنن. قدرت دلیل بخشش، ضعف کینه میاره. کسی که احساس ضعف بکنه، نمیگم زن ضعیفنا، نگفتم اینو، من معتقد نیستم، میگم زن ظریفه ضعیفه نیست، ولی مرد چون احساس قدرت بیشتری میکنه، قابلیت و قدرت بخشش بیشتره.
از اون بحث چالشی که فکر کنم به این جلسه تموم نشه و میدونم شما هم شاید با این توضیح کوتاهی که آقای دکتر میساق دادن راضی نشین، قطعا توی جلسه بعد یادداشت میکنم بحث میکنیم، چرا که نه. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر ابراهیم میساق که ما رو امر کردین، مخصوصا از شما خانم ها و آقایان محترمی که برنامه اردیبهشت تماشا کردین. امیدوارم که امروز و فردا در کنار خانواده این آخر هفته رو به خوبی و با خوشی و لذت برنامه ریزی شده لذت ببرین از زندگی این دو روز پایانی هفته رو و خوش بگذره بهتون. بنام دیگه از همه همکارانم در استودیو در اتاق فرمان آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا دیدار دوباره شما، بدرود.